در واقع قواعد جنایت جنگی محسوب میشه، زدن زیر ساختای یک کشور. رئیس جمهور آمریکا بیاد میگه من افتخار میکنم که یه پل رو زدم. ببینید این چقدر وصول کرده قدرت آمریکا که رئیس جمهورش میاد میگه که من از زدن یه پل افتخار میکنم. من بودی اولین افتخارش نیست، یعنی به لحاظ سرمایه اجتماعی در خود آمریکا هم الان اون مقاماتش و بالاخره اعضای مختلف دچار یک سرگیجه شدن که آقا این چه درد بی درمانی ما گرفتار شدیم. بله. این اتفاقات داره میفته. من به خاطر این دارم میگم که قدرت آمریکا افول کرده که افتخار میکنه به زدن یک پل. ببینید این خیلی جای کار داره به قول شما که ما باید در رسانه ها به این بپردازیم و نشون بدیم که در واقع افکار عمومی دنیا الان چجوری داره قضاوت میکنه وقتی که اروپایی ها همراهی نمیکنن باش.
بله.
وقتی که سرمایه اجتماعی در داخل کشور خودش دچار مشکلات عجیبی شده. یکی از چیزایی که رسانه باید بپردازه اتفاقا این بحث افول آمریکا در منطقه و جهان.
بسیار عالی، میگم بسیار عالی، ممنون و متشکر. با توجه که به ده نزدیک شدیم، آره وقت تمام شده دیگه و انقدر صحبت شیرین بود که زمان هم تو تقریبا یه دقیقه خورده یم از زمان گذشت. خواهش میکنم،
ما این دستاوردهایی که همین دیشب و با زدن این دوتا جنگنده به دست آوردیم و دستاوردهای دیگه که فرزندان ایران در نیروهای مسلح دارن به دست میارن، هر غلطی که دشمن میکنه ما به ازاش و حتی بیشتر رو در واقع مورد هدف قرار میدن، این خودش داره نشون میده که در عرصه جنگ هم ما تونستیم یک هماوردی بسیار خوبی داشته باشیم که وظیفه رسانه ها رو این سنگین‌تر کنه که بتونم این موضوعات رو روایت کنم.
بله بسیار عالی، خدا رو شکر، الحمدلله بابت این دستاورد و انشالله بتونیم وظیفمون رو درست انجام بدیم. ممنون، خدا قوت میگم، سپاسگزارم از هادی البرزی عزیز، کارشناس حوزه رسانه. و ساعت 10 رو اعلام میکنم، البته 10:02 رو خدمت شما بشنویم برنامه رو که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم، بعدش باز در خدمتون هستیم.
وطنم ایران، نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم، وطنم وطنم وطنم.
روایت امشب ما در یک خانواده به دنیا میاد که زندگیشون گره میخوره به جنگ و انقلاب، اما نه خیلی ساده و با فاصله کم، اتفاقا کاملا با تناقض و یک فاصله که چشمگیر بوده. پدر 40% جانبازه و در یک شرایط که انقلاب میشه یکی از نزدیکانشون پدر رو لو میده به ساواک و پدر 3 هفته بازداشت میشه توسط ساواک که تا به همین الانی که من و شما کنار هم نشستیم هیچ کس نمیدونه که اون 3 هفته چه اتفاقی افتاده و ساواک چه بلایی سر پدر زهرا جان ما آورده. خانم آقایان سلام، خوش اومدین.
یه زمانی ببخشید اینجوری میگم از رهبر اصلا خوشم نمیومد، هیچکی تکون نمیخورد. بعد از اینجا من میگم وای من باید منو این کاری کنم. اصلا بابا تو یه موجی سواری، تو نمیفهمی، آگاهی نداری که اون موج تو رو داره به کجا میبره. یه آقایی بود اون جلو داد میزد شعار میداد، میگه شعار بدید شعار بدید. بعد شعارا رو که میداد دستشو که بالا برد اونجوری کنه، ما دیدیم بغل جیب این آقا اسلحه است. ما اصلا اگر میدیدی باورت نمیشه این آقا اسلحه داره. ببین اصلا این چیزا که
تو 401 چیکارا کردی؟
من تو 401 خیلی، من هیچ وقت جا رو آتیش نزدم. میگم مردم عادی دل آتیش زدن جایی رو ندارن. من همه چی رو میدیدم، من فکر میکردم مثل اون دوتا شایی که داشتیم ستا فرار داشتن، من فکر رفتم رفته.
خب تو از یه جایی دیگه وارد مسیر تغییر میشی،
از جنگ من 1401 هم تمام تلاشم رو کردم همه جوره بیرون برن. ببین من نه تنها کراجا، اگه میمادم تهران، تهران هم میرفتم بیرون.
من یک کوچولو اشاره کردم به زندگی شما به عنوان پیش درآمد. یه دو سه خط دیگه هم بگم. شما ساکن کرج هستید و اینکه اون قصه ای که یکی پدر شما رو لومیده خود من رو خیلی خیلی ناراحت کرد و تحت تاثیر قرار داد و اینکه پدر هنوز راجع به اون 3 هفته که بازداشت شده به کسی چیزی نگفته و اینکه 5 سال هم در جبهه حضور داشته و و و فضای اطراف زندگیتون هم خیلی با حال و هوای خانواده شما سازگار نبوده، تا جایی که تو محله خیلی هم اذیت میشید و ترجیح میدید که یواش یواش خودتون رو همرنگ جماعت کنید، تا جایی که حتی قید حجاب رو هم میزنید. خلاصه از این جریان ما بقیش رو بزنید خودش بگه.
از اونجا من زاویه‌ام شروع شد. ببین من توی خانواده بودم پدرم شدیداً انقلابی، یعنی بابای من الان 70 خورده سالشه، بازم ممنونم، بازم وقتی جنگ شد میگفت میرم، یه بار رفتم بازم میرم، اگه 10 بار دیگه هم جنگ شه باز میرم. من تا قبل از مثلا بخوام مسائل بگم اصلا تو قید و بند حجاب چون زده شده بودم حقیقتا
تو ساقت خورده،
من روی موجی قرار گرفتم، روی آگاهی. ببین اگر مثلا میدونستم دلیل این زاویم چیه، مثلا من الان میگم یه زمانی ببخشید اینجوری میگم از رهبر اصلا خوشم نمیومد، الان کلن حواسم برگشته، حاضرم اگر بلای سرشون بیاد سر من بیاد. خیلی حرفا شنیدم ولی کلن من خیلی چیزا دست به دست هم داد، من خیلی ناآگاه بودم. من بابام توضیح میدم مثلا که ببین اینی که داری میری اشتباهه ها، هیچ وقت هیچ دوری نبود ولی من دیگه موضع گرفتم. تو همون خونه بابای انقلابیم سال 98 عمل شدم، من عمل شده بودم 4 بار پشت هم عمل شدم،
عمل جراحی
باز. اصلا شرایطم یه جوری بود که دکتر عمل آخرم میگه وصیت کن چون احتمال داره 2-3% زنده برگردی. بعد خورد همون، من آبان 98 عمل شدم، همون آبان 98 بعدش اختشاش ها اعتراض ها شروع شد. من با اون شرایطی که عمل شده بودم بابام نمیذاشت خونه برم. یه بار بابام رفت تو اتاق، من لباسامو برداشتم، خدا شاهده لباسم شلوارم برداشتم، با لباس تو خونه دویدم اومدم بیرون. من تو راپله لباس پوشیدم اومدم بیرون. با اینکه 4 بار بیرون، من تو یک ماه 4 بار عمل شدم، تمام بدن من بخیه بود. اومدم پا به پای مردم، ببین شعاری نبود که نمیدادن، هیچ وقتی جای آتیش نزدم چون مطمئنم اگر کسی جای آتیش میزنه مردم نیستن، هیچ مردمی دلش نمیاد آتیش بزنه، ولی بودم تو اون جمعیت ها، بودم دروغ چرا، شعار میدادم، نه شال آتیش زدم نه چیزی، ولی بودم تو اون جمعیت ها. انقدر ببین من گارد داشتم نسبت به رهبری، باور کنین آدمایی که اومدن اینجا نصف بارم گارد نداشتم. بعد وقتی میرفتم بیرون ببین هر کی بود، مثلا من با حال بد میرفتم بیرون، بابا تو عمل شده هر کی این عمل رو بشه 40 روز 50 روز میخوابه، بازم فکر میکنم وظیفه هم من الان باید برم مملکت رو نجات بده.
کسی هم بود که لیدرت بشه تحریکت کنه؟
لیدر نبود ولی میرفتم جاهایی که شلوغ بود.
سال 98 شلوغی بنزین و اینها.
آفرین. ببین من
گرونی بنزین،
اولین باری که سال 98 شلوغ شد توی کرج همه ماشینا رو خاموش کردن. من اونجا فهمیدم که مثلا مردم تو خیابون ماشینا رو خاموش کردن، اما ماشیناشون اومدن بیرون رفتن. اما لای عالم ماشین مونده.
یادمه اتوبان امام علی هم این اتفاق افتاد،
همه ماشیناشون خاموش کرده بود، هیچ کی تکون نمیخواد. بعد از اونجا من گفتم وای من باید منم یه کاری کنم. اصلا بابا تو توی یه موج سواری، تو نمیفهمی، آگاهی نداری که اون موج تو رو داره به کجا میبره. ما یه روز تو همین سال 98 بلند شدیم رفتیم بیرون که مثلا مثل مردم اعتراض کنیم. خیلی راحت خانم صادقی، اصلا شاید باورت نشه، من الان که فکر میکنم میبینم واقعا این آدم ها آموزش دیدن. ببین تو 3 ثانیه تو کرج یه آقای عدیبان میرفت بالا دورمینا رو میکند بانک آتیش میزد. اصلا شما نمیدونی این پروسه شاید
خب اونا همون لیدرها بودن دیگه، اونا که آدم عادی نبودن که، اونا آموزش دیده بودن واقعا.
ببین این تابلوهای وسط خیابون ها الان عادی بخوای تکون بده نمیدونی، ولی میکندن صندوق صدقات رو میکندن. بعد ما گفتیم اه ببین اینا چقدر هوای مردم رو دارن، چقدر اینا با مردم هن. دیگه افتادم
یه ذره فکر نمی کردی که اینا سرمایه های شماست؟
نه فکر نمی کردم و حتی الانم به اون آدم هایی که دارن این مسیر رو میرن وقتی توضیح میدم نمیفهمن. الان میگم بابا همین که داره الان میسوزه، این شورای شهری که دیروز آتیش زدن تو کرج، این حسینیه که آتیش زدن، اصلا من به هیچ چی کاری ندارم. بالاخره مردم ایران آباد میخوان دیگه، اینجوری آباد میخوان، با آتیش زدن آباد میخوان.
خب از همون دوران به من بگو.
ما توی جمعیت قرار گرفتیم سال 98، خدای من شاهده، تو اون شلوغی یه آقایی بود اون جلو داد میزد، شعار میداد، میگه شعار بدید شعار بدید. بعد شعارا رو که میداد دستشو که بالا برد اینجوری کنه، ما دیدیم بغل جیب این آقا اسلحه است. شما اصلا اگر میدیدی باورت نمیشد این آقا اسلحه داره. اصلا معلوم نمیشد که این آدم میونه این همه جمعیت چرا باید مسلح. مگه آدم عادی؟ مگه ما اعتراض نداشتیم این موقع؟ مگه ما مسلح بودیم؟ اونجا ما دیگه اون صحنه که دیدم راستش بخوای ترسیدم دیگه کمتر میرفتم. اگه هر شب بود یه شب در میونش کردم. بعد میرفتیم بیرون، ببین بدون هیچ مثلا آقا یه قصونیتی، مثلا من فقط خواستم اون جمعیت رو شلوغ کنم، بگم نگاه کن یه زمانی سال 57 هم اینجوری انقلاب کردم، ولی نمیدونستم عواقبش چیه، نه اصلا میدونستم به کجا دارم میرم، چنین شتابان اصلا تهشو نمیدونستم.
یعنی 98 اونجوری با بحران پشت سر گذاشتی، بابا درو میبسته پنجره فرار میکردی با شکم جراحی و
دقیقا.
بعد این جنبش زن زندگی آزادی ولکن معامله نبودی همچنان؟
نه من سر جریان مهسا امینیم فکر میکردم باید برم و اینا. هم ببین من تمام
شرکت کردی،
تمام من 88 98 401 یعنی تمام توانمو گذاشتم.
خب بذار بریم سراغ 1401. دقیق من به تو بگم از تاریخ 21 شهریور آوازه این سر داده میشه که دختری رو نیروی انتظامی میگیره و در اون سالونی که قرار بوده بشینن و مشخصات بدن و حالا تعهدی بدن، این دختر دچار حمله مغزی میشه و جانش رو از دست میده و از اینجا بعد یه ماجرا شروع میشه. تو چیکار کردی؟
منم مثل همه شروع کردم. اول که شروع کردم استوری گذاشتم. من همیشه شروع میکنم استوری گذاشتم تا یه اتفاق میفته که آره هر کی بشینه تو خونه داره خیانت میکنه.
من خودم تسلیت گفتم و من حتی به زبان کردی به مادر و پدر مهسا امینی تسلیت گفتم، اما بعدش فکر نمیکردم جریان به سمتی بره که بچهای زیادی کشته بشن. بعد اینکه یه جریان بوده، اینکه از بیرون داشته هدایت میشده،
اصلا ساماندهی شده بود
کاملا
چیده بودن. ببین من میگم انقدر قشنگ بلدن اینا مثل یه پازل بچینن و مردم ما رو روی موجی بندازن. ببین خانم صادقی، مردم ما خیلی هاشون رو سادگی میفتن رومون حرکته، خیلی هاشون نمیدونن دارن چی کار میکنن. ببین اصلا یه چیزه که
تو 401 چی کارا کردی؟
من تو 401 خیلی، ببین من هیچ وقت جا رو آتیش نزدم. میگم مردم عادی دل آتیش زدن جایی رو ندارن، هیچ کدومشون ندارن، چون خیلی ها رو دیدم، خیلی از دوستای خودمون با همون اومدن، هیچ کس نه دلشو داره نه جرعتشو داره که بره شهرداری آتیش بزنه، بره سازمان نمیدونم. ببین مردمی بودن که از ما نبودن، اصلا یه چیزایی بود که خودم.
سردار سلیمانی شهید شد چی؟
سردار سلیمانی که شهید شد ما مشهد بودم.
باشه شدی؟
نه من همسرم یهو اینجوری زد تو سرش که بدبخت شدیم. ما نمیدونستیم که سردار سلیمانی رو شهر مختلف تشییع میکنن. ما برگشتیم. من همسرم فقط
میگفت بیسابقه ترین
تشییع دنیا بوده.
تشییع دنیا بوده. بعد این تناقض نیست و از اون ور ناراحت میشی؟
اصلا سردار سلیمانی بحثش با همه فرق میکرد. خدا وکیلی
به وقتی جوان ها عاشقش بودن.
سردار من با اوج مخالفت هم حتی با رهبر، ولی سردار سلیمانی میگفت هنوز موهای فرنسیت میجرد.
آره اسطوره بود.
تنها کسی بود که همین الان توییت های ترامپ و من تو کانال های مختلف میبینم که زده ما لطفی که به اسرائیل کردیم تو سال فکر کنم 98 بود.
بله.
سردار سلیمانی ترور کردیم، میگو ما بزرگترین لطفی که به اسرائیل کردیم، چون خودشون میدونستن
مرد بزرگی طرف هم. مرد بزرگی رو از بین.
ببین من سر همین جنگ وقتی به هم دیگه، اون موقع خیلی رهبر دوست داشتم، دروغ چرا، من فکر نمی‌کردم اینقدر رهبر با ارزایی داشته باشم. من همه چی رو میدیدم، من فکر میکردم مثل اون دوتاشایی که داشتیم سه تا فرار داشتن، من فکر میکردم رهبر رفته و به من میگفتن رهبرش نمیاد، شد عاشورا که رهبر اومد به حسینیه.
خب تو از یه جای دیگه وارد مسیر تغییر میشی،
از جنگ. من 1401م تمام تلاشمو کنار مردم کردم، همه جوره بیرون برن. ببین من نه تنها کرج، اگه میمادم تهران، تهران هم میرفتم بیرون. یه حق مطلب رو همینجوره ادا میکردم، نمیذاشم راهی نرفته بمونه. همه اینو گذشت، رسیدیم به جنگ. شبی که اسرائیل زد، من حتی ببین من بیدار بودم، خواب نبودم. من داشتم با یکی از دوستام صحبت کردم، رو تخت خوابیده بودم. من خونه مادر شوهرم بودم، نزدیکای نارمکه، نارمک خورد
شرق تهران.
من فکر بشم نکنم من سری اولی که اسرائیل زد گرجستان بودم، ندیده بودم اصلا، نمیدونستم چجوری زده چی شده، نبودم ایران. بابای من زنگ زد که از گرجستان برو بیرون، یکی از پایگاه اسرائیل تو گرجستانه، چرا اونجا موندی؟ من تو استرس رو داشتم، گفتم بابا الان چی میشه. ولی جنگ که شد، خدا وکیلی آدم جا راستشو بگم، میگم ببین وقتی که جنگ شد، من اون اقتداریه که باید میدیدم، مثلا گفتم نه بابا رهبر ما همچین مقتدر نیست، نمیدیدم، فقط فکر میکردم.
تصور نمیکردی
اصلا؟ ببین اصلا که مخیلم نمیگنجید. گفتم وقتی شب اول زد گفتم تمومه، ما هیچ راه دفاعی نداریم، رهبر ما فقط بسیجی ها رو، اون موقع هم گارد داشتم، گفتم فقط بسیجی ها نیروی زمین واسه سرکوب ماها آورده. اصلا فکرشو نمیکردم که ما نیروی موشکی داریم. وقتی که صبحش بلند شدم دیدم اسرائیل به خاک و خون کشیده، ببین اصلا دیگه از اون روز گفتم این آدم بابای ایرانه. من روزی که اگه یادتون باشه اوایل جنگ هواپیماها رو میبردن نزدیک فرودگاه ما، زدن دیگه یادتونه که هواپیما رو میبردن یه فرودگاه دیگه که هواپیما آسیب نبینه. من اون موقع مثلا میگفتن رهبر دارن جابجا میکنن، خب هواپیما تو آسمون، مگه میشه آسمون ایران پرواز نداشته باشه؟ ولی ببین انقدر مردم ما ناآگاهن، خب رهبر تو یه دونه هواپیما بره، این همه هواپیما. بعد شروع میکن خانواده سردارهای خان، ببین میدونی انقدر قشنگ بلدن با مغز جوونا بازی کنن، میدونن اگه این راه نشد یه راه دیگر رو میذارن، همیشه پلان بی دارن واسه خودشون. امثال من که فکر نمیکردم مثلا این اتفاق بیفته، من همه عشقم به رهبر از بعد جنگ شروع شد. من از همون گرجستان و ترکیه و ارمنستان و دبی هایلایت استوری داشتم، همه رو پاک کردم. دوست نداشتم حرفم با رفتارم تناقض داشته باشه.
آفرین.
دوست داشتم اگه دارم میگم به یه نفر دارم میگم، ببین چت الان مثلا اگه بگم بگی خودنمایی، ولی من حداقل تونستم سه چهار تا بچه نوجوان تاثیر بذارم. من باهاشون حرف می‌زدم، گفتم ببین داری این راهی که میری، خیلی بچه 15 16 سالن، اونا هم مثل من گارد داشتن، بهشون گفتم مثلا من وقتی افتادم تو این مسیر، همش وقتی فوش می‌خوردم گفتم خدایا اگر راه من اشتباهه یه نشونه به من نشون بده. ببین من این خوابو برای 3 نفر 4 نفر تعریف کردم. قبلش نماز نمی‌خوندم، یه آدمی بودم که می‌کردم دیگه، حالا مهمونی می‌رفتم، آدمی نبودم که بعد جنگ نه ها، بعد جنگ نه،
اینه مول قبله.
آره بعد به خدا همینجور داشتم حرف زدم، بودم خدای من عادت دارم می نویسم واسه خدا، خدایا اگر من دارم راه درست رو میرم یه نشونه به هم نشون بده. خان صادقی خدا شاهده به همون خوابی که دیدم، به اون کربلایی که اربعین پیاده رفتن، کل خانوادمون، چند نفر از فامیلامون که فوت شده بودن تو خواب بودن. من اومدم برم تو حرم، دیدم یه خانم اینجوری قشنگ مچه همین دستم رو گرفت، گفت تو نمیتونی بری. گفتم من با ترس هی میگفتم بذار برم دیگه. هی میگفت نه تو نمیتونی بری. گفتم آخه الان اینا رو گم میکنم، من اینا رو گم کنم چجوری پیداشون کنم؟ هی گفت نه تو نمیتونی بری. گفتم چرا نمیتونم برم؟ همینجوری برگشتم تو روش، ولی هیچ روی نمیدیدم، هیچی نمیدیدم، کلامی هم بین ما نبودا، ولی میفهمیدم چی میگه، اونم میفهمید منم. من کلام نداشتم و خانمم کلام نداشت. من همسرم سیده، جدشون فاطمه زهرا.
آخه
جلوی در حرم وقتی اینجوری دست منو شل کرد، گفت عروس من خجالت نمی‌کشی نماز نمی‌خونی؟ بعد من خیلی حالم بد شد. خان صادقی یعنی خیلی حالم بد شد. بعد گفت برگرد پشت سرتو نگاه کن. من وقتی برگشتم، شاید الان بعد این برنامه بگن دروغه، بگن هزار، من اصلا کاری ندارم. من دو تا کوه دیدم خانم صادقی، گفت آقا برگرد پشت سرتو نگاه کن. دوتا کوه دیدم، یکیش سبز کوه بوداش، نمیدونم چجوری بهت بگم، فاصلم زیاد بود ولی میدیدم بوداش، یکیش سبز و خوشگل بوی خوب، اون یکی گدازهای آتششان دیدی از کوه میاد پایین چی شکلیه، اون شکلی به من برشون بلنسر تو رو کدوم کوه میری؟ گفتم نمیدونم. گو خودت چی فکر میکنی؟ گفتم یعنی میرم روی این آتیشه؟ من این همه کار خیلی کردم خدا نمیبینه؟ خدا گواهه به جان دوتا بچه هم. سه بار گفت هر کار خیلی هم کرده باشی نماز نخوندی، نماز نماز نماز. من بلند شدم، ساعت 4 صبح بود، خدا گواهه از گردنم تا پایین خیس بود، فقط وضو گرفتم نماز خوندم، به عمون وایس دادم، الان گوشیم اونجاست، تایمش هست که حتی ببینی چه وایس دادم. گفتم عمو کجایی؟ گفت من کربلام. گفتم داشت میفر نماز صبح، نماز صبح بود دیگه، نزدیک نماز صبح بود من بیدار شدم. گفتم عمو من همیشه خوابیدم. گفت عمو خدا به هر کسی لطف نمیکنه، تو که این همه دوست داری به بقیه کمک کنی، این همه خدا بهت لطف کرده، نمازتو بخون. من کربلام. گفتم برو به امام حسین بگو باشه هر چی تو میگی قبوله. من اون نشونه که میخواستی میگه. از اون روز به بعد من فهمیدم که راهمو غلط نمیرم، چون به هم نشون نمیداد.
بله ما شنیدیم حرفای از ته دل، راز و نیازهای زهرا جان، خاطراتش، اسرار زندگیش ریز به ریز برای ما گفت. زهرا جهانیان عزیزم که تهران ساکن هستن، متولد سال 1371 هستن و دلم میخواد در کنار زهرا جهانیان که استفاده کنم از حضور تو و از این جمله رو مستقیم به آقا جانمان بگم که آقا جان هر آنچه که تیر و ترکش سمت من میاد، هر آنچه که قلب من رو زخمی میکنه، فدای تارتار موی شما، جانانه به افتخار شما، به احترام شما، مثل کوه میستم جانم به جانتان آقا جان. خانم آقایان شب خیر.
دشمنانی داره، کوچیک بزرگ. اونی که من روش تکیه میکنم که به معنای واقعی کلمه دشمن است و دشمنی میکنه و خباثت میکنه آمریکاست. آمریکاست. این از روی تعصب نیست، این از روی یک نگاه بدبینانه نیست، این ناشی از یک تجربه است، یک فهم درست واقعی است، دیدن میدانه. اینجور نیست که با این حقیر فقط دشمن باشن یا با دولت جمهوری اسلامی، نه، با اصل این ملت، این ملتی که ایستاده است، این ملتی که از مواجهه با دشمن خسته نمیشه، با این مخالفن، با این بدن، با این دشمنن. دیدید همین اواخر رئیس دولت آمریکا گفت ملت ایران ملت تروریسته. خب شما ببینید این چقدر نگاه ابلهانه است. یک ملت رو میگن تروریست، نمیگه رهبر تروریسته، نمیگه دولت تروریسته، میگه ملت ایران تروریستن. این دشمنی نیست؟ چند سال قبل از این هم یک دولت مرد دیگر آمریکایی گفت ما باید ریشه ملت ایران رو بکنیم. احمق. ریشه یک ملتی رو، اونم یک چنین ملتی با این سابقه تاریخی، با این درخت تناور فرهنگی، این ریشه ملت میشه کم؟ ببینید دشمنی است. وقتی دشمنه چشمش بسته است، مثل آدمی که نمیبینه، نمیتونه درست محاسبه کنه، نمیتونه درست ارزیابی کنه، که همین عدم توانایی محاسبه او موجب میشه شکست بخوره، چون درست نمیتونه محاسبه کنه، چون صحنه رو درست نمیشناسه، شکستم میخوره. که شکستم خوردن از روز اول که یک نهال باریکی بود این انقلاب، باش جنگیدن، حمله کردن، امروز درخت تناور پربرگ و باری شده به کوری چشم اینا. و این نشوندنده این است که بس نمیتونن دیگه، نتوانستن، اما دشمنی میکنن. مال امروز هم نیست، مال امروز هم نیست، یعنی حتی به امثال مصدق هم اینا راضی نیستن. اینا نوکر میخوان، سرسپرده میخوان، تو سری خور میخوان. مثل کی؟ مثل محمد رضای پهلوی که بر این کشور پر نعمت، پر برکت، ثروتمند، حساسی که از لحاظ موقعیت جغرافیایی حساسه، از لحاظ توانایی های گوناگون حساسه، بر این کشور حکومت کنه. یه نفری باشه دست بسته و تسلیم اونا. آمریکایی‌ها اینه میخوان، اگر نشد میشن دشمن. یادتون نره بچه های عزیز، جوان های عزیز، یادتون نره که در این راه بسیار مهم و خوش عاقبتی که شما دارید حرکت میکنید به سمت آرمان ها و میتوانید و قدرت دارید، در این راه دشمن اصلی شما آمریکاست. اینو فراموش نکنید. پس بنابراین یادتون نمیره این چیزی که عرض کردیم، و راهش مقابله است، راهش مواجهه است، راهش ایستادگی است. راهش این است که این حرکتی رو که انقلاب شروع کرده است، این حرکت باید ادامه پیدا بکنه.
در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، و در این لحظه می‌خوایم گفتگو بکنیم با نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی. می‌خوایم صحبت بکنیم با عزیز بزرگواری که الان خب در این حال در کمیسیون امنیت ملی حضور دارن، از اعضای کمیسیون امنیت ملی هستن. خدمت شما عرض بکنم که همچنان حالا ارتباطتون برقرار شده با این مقتدایی؟ بله بله. می‌خوایم صحبت بکنیم با